میشیم مرتعی سرابی را قهدی از تو میدانیم گریه قرق خواهد کرد اسبهای آبی را هم درشت و غمگینیم هم سیاه و بدبینیم هم برای آبادی قطره ای نمیباریم هم نگه نمیداریم حرمت خرابی را شب که می شود خوابیم صبح و ظهر هم خوابیم عصر هم که تا شب خواب شب دوباره تا شب خواب توی خواب می بینیم روز آفتابی را خوب و خوشبختیم خشک و سفت و سرسختیم ما در اوج تنهایی چون زنان هر جایی خوب خوب میدانیم راه دوستیابی را کار اسب انسانیم حافظان عرفانیم حامیان زن هستیم بندگان تن هستیم پاس پاس میداریم عشق رخت خوابی را در نبردیده ساختار پیچیده جاهلان فهمیده ما رو باتها روزی درک میکنیم آیا فهم اکتسابی را مفلسیم در خوردن ممسکیم در مردن ما که از خسیسان و جمله کاسلیسانیم ترک میکنیم آیا این گدا معابی را رخت بخت پوشیدیم مثل گاب نوشیدیم مثل اسب کوشیدیم مثل عشق دوشیدیم گریه قرب کردانگاه اسبهای آبی را خوب خوب و خوشبختیم خشک و سفت و سرسختیم ما در اوج تنهایی چون زنان هر جایی خوب خوب میدانیم راه دوستیابی را گاف اسب انسانیم حافظان عرفانیم حامیان زن هستیم بندگان تن هستیم پاس پاس میداریم عشق رخت خوابی را
از اساس استادیم در کناس استادیم فاضلیم در دانش فاضلیم در خانش ارج می نهیم اما شعر فاضل آوی را
در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام سلام، چطور رفیق؟ همه چیز خوب؟ چه هواییه؟ بله، امروز تو این جاده 164 اگر اشتباه نکنم میخوام که یادی بکنیم از دوران نوجوانیم، چون که من فرید امینم و اتفاقات نوجوانیم خب خیلی توی مسیری که رفتم تا اون آدم شده فرید الان تأثیر گذاشته و مطمئنم که برای تو هم همینطوره. سپور بریم. بله، دوران نوجوانی که میگیم همه فکر میکنن خب یه دوره سنیه که همه داشتن دیگه، اینطوری هست اما نه، واقعا اونجوری هم نیست. یعنی خیلی ها ممکنه که 14-15 سالگی رو زندگی کرده باشن اما نوجوانی رو تجربه نکرده باشن. این دوران نوجوانی فقط یه بخشی از دهه دوم زندگی نیست و به صورت خودکار با مثلا رسیدن به سن 15-16-17 سالگی اینطوری نیست که بگیم خب دیگه نوجوانی شروع شد و تموم شد و فال. نوجوانی یعنی وقتی که ما یه چیزایی رو از دنیا درک میکنیم، بعدش میتونیم با شجاعت خیلی شاخ و اون جوجه استقلال تازه به دست اومده کشف کنیم که کی هستیم، چی هستیم، با چی حال میکنیم، نمیکنیم، دنیا دست کیو اینا و این حرف. اصلا موزیکای امروزمون هم کلا مال همون موقع است. بریم گوش بدیم.
But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too. I'm sorry. I had a friend self over some who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan.
آره، این از این. اولین مانع برای نوجوانا در حقیقت توی خونه است، پدر مادر رو. چرا؟ چون همون جوری که برنامه تلویزیون یه حال پروپاگاندا توری دارن و تو خسته میشی از اخبار 23، خودت میری توی یوتیوب و توییتر دنبال یه راه آلترناتیوی میگردی برای اینکه بفهمی توی دنیا چه خبره، خسته میشی از اینکه خانواده بخوان بر اساس تجربهشون یه چیز رو بکنن تو مغزت. توی پرانتز بگم که من خودم اون موقع رادیو فردا خودش برام یه راه حل آلترناتیوی بود برای مثلا دسترسی به خبر و موزیک و این حرفا. این پرانتز ببندیم. بعد خلاصه که آره، ممکنه که مامان بابا هم همینجوری پروپاگانداتور بیان بگن که این خوبه اون بده این حرفا. و نکته جالب اینه که معمولا نمیدونیم که دارن چی کار میکنن. مثلا میگه که مامانم میره اداره، بابات رفته سر کار، حسابداره، دکتره. نصف دوستامون هم که میگفتن شغل پدر آزاد، انگار مثلا بابای ما در بند بود. در هر صورت همین مامان باباها که ما نمیفهمیدیم اصلا دارن چی کار میکنن به ما میگفتن که ما واقعا چه جور آدمی هستیم، چه نیازی داریم، زندگی واقعا چیه و خودشون کی هستن و انگیزه هاشون چیه، که ما رو ببرن به سمت نمیدونم درس زیاد خوندن و دکتر و مهندس شدن و فلان. طبیعتا خب بعضی از این ایده هاشون کاملا درسته، اما خاصیت دوران نوجوانی این نیست که رهن موتای مامان بابا رو بگیری و بری. که نه، خاصیتش اینه که یه نگاه دقیقی به اون مثلا ایده هاشون و حرفاشون بندازی، بعد بالا پایینش کنی و بفهمی که کجاش به کارت میاد کجاش نه. بله، من فکر میکنم و نوجوانی در واقع اولش یه اعتراض مثلا ناشیانه است که کلن به همه چیز گیر میدی، نه بابا این انولش کن و نمیخوام اینجوری. بعدن حالا چشمت کم باز میشه، یه نگاه دقیق تری داری که تبدیل میشه به استراتژی برای مقابله با هر چیزی که از بچگی بهمون میگفتن انجام بده. درس بخون، نمیخونم. ببین غذا رو بخور، گوشت برات خوبه، نمیخورم. بیا بریم مهمونی خونه دای اینا. نه نمیام. این شجریان عالی میخونه. نمیخوام. بعد میری توی گوشت مثلا متالیکا گوش میدی. بله شما هم یادتون نه بگو، تعارف نکن، بگو بفرما. آره بله. بریم در ادامه موزیک گوش دادنمون از اون موزیکای دوران نوجوان توریمون گوش بدیم. به به. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. اصلا این موزیکا رو گوش میدم تصویرایی که میاد تو ذهنم مال همون موقع است. خیلی بامزه است. اصلا این تاثیر موزیک و این اتفاقی که میفته توی ذهن خیلی برام جذابه. آه چی میخواستم بگم؟ اون یادم. خیلی وقتا ممکنه که متوجه بشیم اصلا علاقه به اون سیستمی که والدینمون براش مثلا ارزش قائلا نداریم، یا اصلا اهمیت نمیدیم که مثلا اخلاقیات به نظر اونا چیه، عرف اجتماعی چیه و نمیدونم آداب و رسومی که به ما یاد دادن اصلا برامون مهم نیست. شاید حتی ترجیح بدیم بریم دنبال یه کار خیلی متفاوت، مثلا همه خانواده دکترن و مهندس و اینا، بعد ما میگیم که آقا من میخوام بازیگر شم، میخوام موزیسین شم، میخوام کمدین شم، میخوام راننده باشم، اصلا میخوام فضانورد شم. میدونی یهویی اصلا میری میزن یه کانال دیگه. پدر و مادرم البته همیشه اینجوری نیستن که بگن تو فقط باید دکتر شی، باید این کارو بکنی، مخصوصا الان که دیگه خیلی هستن که این تغییراتو میپذیرن و باهاشون هم مشکلی ندارن. اونا میتونن قبول کنن که بچه‌شون دیگه الان یه آدم مستقلیه و حتی اگه بچه‌هاشون یه مدت از دستشون عصبانی باشن یا توی تخیلاتشون بخوان بگن که اصلا ای کاش من این مامان بابارم نداشتم، میدونی همه اینا رو پدر مادره میپذیرن و اینم نشون دهنده قدرت اوناست توی تربیت بچه‌های مستقل و با اعتماد به نفس. مشکل اما حالا بریم سر مشکل. مشکل وقتی به وجود میاد که والدین نتونن این تغییرات رو بپذیرن. میدونی ممکنه که خیلی هی بخوان بجنگن، نمیدونم بعد افسرده و نگران باشن، تحمل مخالفت رو نداشته باشن و اینجوری که میشه ما مجبور میشدیم یه بخشی از خودمون رو نادیده بگیریم تا فقط این محبت و تایید اونا رو حفظ کنیم، که این خودش ایجاد کلی داستان میکنم. حالا یه خبر خوبم دارم که 50 سالتم که باشه حال میکنی اینو بشنوی، ولی اول بازم بریم یه سری بزنیم به اون دیسکمن و واکمن دوران نوجوانیمون. Such a lonely day and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day. Should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day. Shouldn't exist. بله خب اینم از این. حالا گفتم که خبر خوبی میخوام بدم. خبر خوب اینه که هیچ وقت برای تجربه اون دوران نوجوانی دیر نیست. نوجوانی نکردی، یاقی نبودی، دنبال ارزش‌های خودت نرفتی، خواستی مثلا پدر مادرتو راضی نگه داری، اوکی. اما الان میشه بشینیم فکر کنیم که چجوری میتونیم خودمونو تعریف کنیم، برگردیم به اون احساسات اون موقع و ببینیم که اون موقع چی برامون ارزش بوده، دور بشیم از اون قوانین و استانداردهایی که پدر مادرمون برامون گذاشتن و این دوران نوجوانی رو همین الان که میتونیم شروع کنیم بهش فکر بکنیم. یعنی نوجوانی رو فقط برای این نبینیم که خب یه سن و سالی بود، یه تجربه بود، گذشت. نوجوانی اونجایی که میشینی با همه اون تفکرات و استانداردهایی که از خانوادت بهت رسیده بجنگی و اون تعریف خودتو ایجاد بکنی. نه اصلا این کارو میشه به صورت مخفیانه همیالانم انجام داد، بدون اینکه چیزی از ظاهر بیرونیمون مثلا معلوم بشه که ما داریم کلن ذهنمونو میکوبیم از اول میسازیم. میتونیم که با خودمون بشینیم فکر بکنیم و در جستجوی اون خود واقعیمون باشیم. شاید که مثلا توی ظاهر میانسالی یه حالت مثلا متین و مبقر و اینا باشیم، اما در درونمون داریم دنبال اون هویت حقیقی خودمون میگردیم و با تغییرات کوچیک حالمونو از این رو به اون رو میکنیم. بله رفیق، این چند روزی که این مدرسه ها تعطیل شدن و این نوجوانا رو من بیشتر میبینم توی کوچه پس کوچه ها، خیلی منو برد به فکر ما هیچ وقت از این شیطنتایی که اینا میکنن نتونستیم توی خیابونای مملکت خودمون بکنیم. و بعد یکم بیشتر نشستم فکر کردم، دیدم که آقا اصلا کوچه خیابون خودمون که هیچی، ما خیلی از آرزوهامون و اون فکرامون مجبور بود که توی ذهنمون باقی بمونه و همین دیگه، اونجا داشت میترکید. گفتم بیام به تو هم بگم و الان که دیگه کم کم همه نسل ما میلنیال ها دارن پدر مادر میشن، بیشتر حواسمون باشه. بله اینم از این. جادمون تموم شد، وقتم تنگه، دمت گرم که اومدی. یادت نره که هیچ وقت برای نوجوانی کردن دیر نیست. تا زود، مخلص. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my is hard on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be.
بازار تلفن‌های سری
مهر داشته
شده. هشت خیابان سعدی. کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
وقتشه که به فردا پلاس بپیوندید. فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب اینجوری جستجو کنی، فردا پلاس، خودشه. همین الان مشترک شو اون زنگوله رو هم بزن.
تکرار کن حرفاتو بازم توی گوشم، مثل یه موسیقی صداتو دوست دارم. من دل خوشی مینه اگه پیشم نباشی، هر گوشه حتی رد پاتو دوست دارم. دستاتو محکم تر به دورم حلقه کن تا دیوار به دیوار دلت آروم بگیرم. عطر تو خوشبو کرده دنیامو دوباره، مثل هوا میمونه تا من جون بگیرم. وقتایی که میترسم از دنیا واسه من جایی مثل آغوش تا محکم نمیشه، تو هم نیت میدی به مثل یه خونه، میدونی جا خونه یادم نمیشه. وقتایی که میترسم از دنیا واسه من جایی مثل آغوش تا محکم نمیشه، تو هم نیت میدی به مثل یه خونه، میدونی جا خونه یادم نمیشه.
چه تیتراژی خدایش، خیلی قشنگه.
سپاسگزار از فرید و پانیدا
بابت
تهیه و
یه شعری هم داره که اونم.
بله آقای سعیدی، سپاسگزارم از شما. من نگفتم که ریا بشه. سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 12 مرداد ماه. من مهدی طاهباز.
منم مثل همیشه جلال سعیدی.
منم شهرام ابراهیمی. و من ملینا خورشیدیان
و ما همگی خوشحالیم خیلی. که داریم در هفتمین کافه فردا رو به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم.
بله منم خوشحالم که در خدمتتون هستم، ولی مهدی من از دیروز متوجه یه مسئله شدم که هم بابتش خوشحالم خوب. هم ناراحت.
چی شده آقا جلال؟ حالا میخوای بعد برنامه راجع به شرط بزنیم؟
نه بذار بگم، بالاخره کافه فردایام که خودیان چیزی نداریم که پنهون کنیم ازشون.
بفرمایید شما مشکلتون چیه؟
ببینید من از این بابت خوشحالم که قورباغه نیستم.
خب منم از این بابت که شما قورباغه نیستی خوشحالم خیلی زیاد.
ممنونم، لطف داریم، ولی از یه طرفم برای قورباغه های نر ناراحتم مهدی.
چرا؟ چی شده؟
آخه دیروز داشتم یه جای مطلبی میخوندم خب. که قورباغه های ماده گاهی وقتا قورباغه های نر رو میخورن.
چی شد؟ چرا خب؟
والا محققین استرالیایی میگن، من نمیگم، تمام عالمم میگن که گاهی قورباغه نر اگه نتونه برای تولید مثل توجه قورباغه مادر رو جلب کنه، خانم قورباغه میخورتش.
اگه بتونه توجهش رو جلب کنه چی اون وقت؟
اصلا در اون صورت هم بعید نیست، حداقل یه پای نر رو میخوره خانم قورباغه.
اینا محققین استرالیایی گفتن. ببین آقا جلال، من واقعا در وضعیت نمیدانم، اطلاعی ندارم قرار گرفتم،
ولی من میگم به نظرم یه کمپین چیز راه بندازیم در راستای احقاق حقوق قورباغه‌های نر.
نه ببین آقا جلال، من میگم که دخالت نکنیم، مسئله خانوادگی خودشونه. حلش میکنن آقا.
چی خودشون میدونن حلش میکنن؟ من میگم این یکی اون یکی رو میخوره، اصلا دیگه چیزی وجود نداره که حلش کنه.
آقا مشکل خودشونه، به حریم خصوصی قورباغه ها باید احترام گذاشت. اگه مسائل قورباغه ایتون تموم شد آقا جلال، بگیم که ملینا بره تو کار راههای ارتباطی.
من که درگیر این مسئله میمونم، ولی هر چی صلاح بفهمید خانم خوشیدین.
خواهش میکنم.
خب دوستان عزیز، برای تماس با ما میتونید به شناسه @cafe_فردا توی تلگرام صوت و متن بفرستید و مثل همیشه ما با صدای شما خیلی خوشحال میشیم، یعنی صداتونو داشته باشیم، و یا اینکه با شماره تلفن 00420-6066-99-308 تماس بگیرید، یا به کانال تلگرامی کافه فردا به نشانی کافه فردا مراجعه کنید. کافه فردا هم اسپلش CAFE FARDAA، به اون دوتا آی آخر توجه کنید. ایمیل برنامه ما هم هست kafefarda@radiofarda.com. تکرار برنامه هامونم یه تغییر کوچولو ما توش دادیم، ما چون تغییر دوست داریم. روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران این مثل قبله، روزهای شنبه ساعت 1:30 بامداد به وقت ایران این جدیده، و روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران که این هم مثل قبله. بله اینم راه‌های ارتباطی ما بود که ما باهاتون در میون گذاشتیم.
شما در مورد قورباغه‌های نر و اینا مسئله،
من خیلی خوشحالم بابت این تحقیق. تحقیق زیبایی بوده، کاش بیشتر از این تحقیقا بشه ما ببینیم چه اتفاقاتی خارق‌العاده‌ای میشه.
یه ماجرایی هم بود، گفتن قورباغه خودت را قورت بده.
آره این
چی بود اون ماجرا؟
پیامشو
هفته دیگه بگو.
هفته دیگه میسم خدمت.
آره قورباغه خودت.
سوال داریم. چه سوالی؟ آیه تاهباد خانم خوشیدیان، گفتیم که خب با توجه به هدف قرار گرفتن اسماعیل هنیه وسط پایتخت به اصطلاح گندگوی منطقه، نظر شما در مورد ادعای در عوض امنیت داریم که سالهاست مقامات نظام ما رو باهاش زخم کردن چیه؟ این در حالیه که این روزا نیروهای امنیتی نظام همینجوری چپ و راست در حال بگیر و ببند فعالان حقوق زنان و مخالفین و منتقدین هستن، و ظاهرا همین کارام باعث باز شدن یه سوراخ که نه یه دره امنیتی بزرگ تو نظام و کشته شدن آقای هنیه شد. حالا شما برامون، یعنی از شما خواستیم بعضیدان برامون بگید که تعریف شما از امنیت چیه، چه زمانی و کجا احساس امنیت میکنید و چه زمانی و کجا احساس ناامنی. نظرات خودتون هم گفتیم که به همین راههای ارتباطی که ملینا الان گفت برامون بفرستین. یه سری از دوستانم فرستادن که الان یکیشو شهرام برامون پخش میکنه، ببینیم چی گفتن. ببین
آقا، در مورد این کشته شدن اسماعیل هنیه، بنده خدا تمام دنیا رو گشت، تو همین قطر هم بود، هیچیش نشد، اومد تو امن‌ترین کشور منطقه، دیگه 2:30 شب زدنش، بعدم از یه جوری زدنش، اون منطقه کلا دست سپاهه، دیگه نمیدونم چه امنیتیه. شما حساب بکنید مثلا آمریکا یه FBI داره، یه CIA، جمهوری اسلامی آقا این اطلاعات سپاس، اطلاعات رئیس جمهوریه، وزارت اطلاعات، بسیج، سپاهه، دیگه از یکی در رفته خبره. ولی خب از اون ور حساب کنید، شما تو پایتخت ایران الان تو تهران نمیتونی با تلفن حرف بزنی، یا موتوری میزنه موبایل رو، یا میگیرن خفتت میکنن. اینم امنیت کشور ما.
بله اینم امنیت کشور ما. یه بار دیگه بگم که پیام های صوتیتون رو به کافه آندرلاین فردا بفرستین. یه اتم اولش داره توی تلگرام. یک شاعری هم داریم، یکی از شنونده های کافه فردا، آقا فرهاد، هر هفته برامون شعر میگن. ببینیم چه خبر بوده.
به به.
از هر طرفی تیر بلا می آید، انگار ز غیب و ناکجا می آید. در سایه امنیت پوشالی من، موشک چو اجل به سوی ما می آید. کشتند هنیه را که بس محشر بود، بی ترمز و کل شق و اهل شر بود. کشتند هنیه را به ناف تهران، با موشکی از کجا بپرس از کیهان. باید که گرفت انتقام از ملت، چون کشته شده به خاک ایران مهمان. در جمع خبرنگارها رفتم دوش، دیدم همه هستند به اجبار خموش. پیوسته پیام زیر میخورد به گوش، سرپوش، ادیت، حذف، سانسور، رتوش. ذهن همه را ز حرف حق دور کنید، صد گونه دروغ و شرور جور کنید. در حفظ نظام سست و بیپایه ما، پیوسته جهاد جعل و سانسور کنید. هر روز مصیبتی سر ما آید، چون مظهر اقتدار پوشالی اوست. هم کرده چو خفاش سوی خون پرواز، هم رفته به میدان تباهی پرگاز. می گفت به حال خیش خون گریه کنید، چون رهبر واقعی نبود از آغاز.
چکلی چنگ و تاما خمو ینگ و مکایانگ، چکلی چنگ و تاما خمو ینگ و مکایانگ، چکلی چنگ و تاما خمو ینگ و مکایانگ، چکلی چنگ و تاما خمو ینگ و مکایانگ.
بله، محسن شریفیان بود، لیام بند.
بله بله بله,
بله. خب دوستان، همونطور که میدونید مهمترین خبر این هفته هدف قرار گرفتن اسماعیل هنیه در تهران بود.
بله، اتفاقی که حتی خود اسماعیل هنیه هم فکرش نمیکرد که توی پایتخت مثلا امن محور مقاومت اینجوری یهو یه چیزی نصف شب از پنجره اتاقش بیاد تو، یا نمیدونم بمب منفجر بشه و اونی بشه که همه دیدیم.
ندیدیم که آقا، شما دیدی؟
نه منم ندیدم، ولی شنیدیم دیگه. مدی خیلی یا بعد از این اتفاق یاد این حرفای آقای یونسی افتادن.
بله، علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت محمد خاتمی.
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون.
چرا آقای یونسی این حرفا رو میزد آقای سعیدی؟
آی تاباد، چون یه نیسان آبی موفق شده بود فخری زاده یکی از مهمترین چهره های انرژی هسته‌ای نظام رو با دقت بالا وسط مملکت مورد هدف قرار بده. وسط مملکت ها رسمن.
و تعداد زیادی از دانشمندای هسته‌ای حکومت هم قبلش به طرز عجیبی کشته شدن تو روز روشن و بازم وسط شهرهای مختلف ایران.
بله، و اوجش هم شاید ماجرای قاسم سلیمانی بود که طبیعتاً در اون مورد هم احتمالاً رخنه اطلاعاتی عجیبی در نظام صورت گرفته بود.
اما دوستان، در دولت محرومان که رئیسش همین 2 ماه پیش هلیکوپترش سقوط کرد، یه وزیر اطلاعاتی اومد به اسم آقای خطیب که وقتی چند وقت پیش ازش پرسیدن به چه چیزی در دوران خودت افتخار میکنی، گفت:
از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور میکردن یا بعضی از مراکز حیاتی ما رو خرابکاری میکردن و به لطف الهی تو این دوره این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
ای بابا، بد شد که لطف الهی ظاهرا کنسل مهدی دوباره و برادرها و خواهرای موسادی برگشتن به وزارت اطلاعات.
دقیقاً اون گاف عجیب اسماعیلی وزیر ارشاد هم توی ایکس یا همون توییتر سابق جالب بود.
آره، ایشون برداشت عکس رئیسی و امیر عبداللهیان رو گذاشت کنار هنیه و قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و پستش کرد و وعده انتقام هم داد.
مشکلش چیه حالا؟ مگه رئیسی و امیر عبداللهیان سقوط سخت نکرده بودن؟
دقیقا.
مگه اونا رو کسی کشته بود؟ مگه دلیل اصابتشون آسمون ابری و خطای انسانی نبود؟
مهدی، به نظرم بیا ولی یه درخواست بدیم، این اسماعیلی رو، همین وزیر ارشاد رئیسی رو، تو دولت پزشکیان هم یه گوشه یه کاری بدن دستش، فقط باشه، ما علاقه کار ما رو راه میندازه خدایی.
چه کاری بدن دستش بابا؟ آخه این اصلا کار خاصی از دستش برنمیاد.
میتونه مثلا گیر داده بود ماهین رو بیاره ایران، اونو مثلا چیز کنه. ولی خب واقعا ماشاءالله اصلا ژانر عجیبی، همین تو همین توییتی هم که کرده بود آیه قرآن هم اشتباه نوشته بود. خب آخه لام اصب تو فارسی هم حرف بزنی کسی نمیفهمه، عربی نوشتن چیه با این حد ثبوت؟ ولی میدی خوبیش اینه که دادستانی حواسش جمع.
بله، اونا که عالین، سریع اطلاعیه دادن که فضای مجازی رصد میشود و از همون چهارشنبه صبح بگیره به بنده و احضار شروع شد. چرا آقای سعیدی؟
چون در عوض امنیت داریم. مدی چند سال پیش یادم افتاد که یه کلیپی خیلی داغ شده بود که یه عده داشتن یه پرایدی رو که لبه یه پرتگاه گیر کرده بود رو هول میدادن تا درش بیارن از تو گیر افتادگی. ولی پرایده یهو افتاد تو دره. میدونی بعدش چی شد؟
حتما اعلام کردن که کار اسرائیل و آمریکا و اروپا و اینا بوده.
حالا اون که همیشه هست، ولی صاحب ماشین بنده خدا داشت میزد تو سرکله خودش یعنی ناراحت بود، نگران بود، ولی یکی از اون هول دهنده ها هم میخواست دلداریش بده و هی بهش میگفت مهم نیست بابا، چیزی نشده که فکرشو نکنی.
ای بابا آقا، اجازه بدین حداقل بنده خدا ناراحت باشه. آقا جلال، حالا تو این قصه کی پرایده، کی صاحب ماشینه، کی دلداری دهنده است؟
از کنم خدمتون که آی تو باز پرایده که هنی است که هیچی دیگه، تموم.
بله.
صاحب ماشینم که نظام مقدس، دلداری دهنده هم فکر کنم این آقای کارشناس صدا و سیماست که داره خودشو به در و دیوار میزنه که اتفاق خاصی هم نیفتاده. حالا
ببینید، ترورهای از این دست، من خیلی رک و واضح بگم، توسط عوامل مزدور انجام میگیره. ببینید، ایران حدود 90 میلیون جمعیت داره، اتباع خارجی زیادی داره، با کشورهای زیادی همسایه هست، و این که شما بیایید در چنین کشوری که پل ارتباطی بین آسیا و اروپا هست این نیروی نفوذی وارد بکنید، یک کوادکوپتر یا یک مثلا ریس پرنده رو اونجا قرار بدید، بعد از طریق ماهواره مثلا بیان یک کاری رو انجام بدن، این خیلی دستاورد مهمی نیست.
چی باید باشه تا دستاورد مهمی باشه از نظر اینا؟
والا نمیدونم، فکر کنم دیگه باید بیان نیرو پیاده کنم وسط تهران تا از نظر اینا دستاورد مهمی باشه.
عجب.
با کادیلاک کتا سیه مثل مافیا سیسیلیا، اینجا پیتزا به راهه، جمع بیگ تیتزا به راهه، مارگاریتا به راهه، ماماسیتا به راهه، برو پک برو پک، حالا که روشن موتوره میخوام یه پارتنر خوبه چه میگن نلفا کنه بزا چت بای.
بریز بریز امشب بریز و بپاشه، بریز و یک کار کنه کیپو که پاشه،
جلالم رفت طبق معمول این موقع ها سراغ چیزایی که داره میریزه.
آره میریزه،
داره میریزه از واسه مثل داره ملک میریزه با تو دارو شما نمک میریزه داره میریزه داره میریزه
چی داره میریزه؟ نگاه های عجیب و غریب داره میریزه. آخه دیروز که معظم رهبری رفته بود نماز میت اسماعیل هنیه رو تو تهران بخونه، ایشون یه نگاه های عجیب و غریبی هی به بالا میکرد که خب طبیعتاً دوربین ها این تصاویر رو گرفتن و برای خیلی ها سوال شد که ایشون داره چی رو میبینه؟ آیا داره از آسمون چیزی میریزه که توجه ایشون رو جلب کرده؟ خب اگه میریزه ما اینجا مسئول همه میریزه های کره زمینیم، یه خبر بدیم ما هم خودمون رو برسونیم بالاخره. بعضی هم گفتن شاید نقطه زنی چیزی دوباره تو آسمون بوده که تو رادار ایشون قرار گرفته و داره رصدش میکنه. بعضی دیگه هم گفتن شاید همسایه اومده تو بالکن داره رخ پهن میکنه، ایشون داره دید میزنه. البته نمیدونم، ولی در نهایت خبرگزاری فارس مشکل رو حل کرد و گفت چیزی داره نمیریزه و معظم رهبریشون داشته اون موقع جایگاه در حال بازسازی نماز جمعه رو دید میزده. من که واقعا خیالم راحت شد، چون خامنه ای شغل دوم این چند سال اخیرش بعد از رهبری خوندن نماز میت بر سر جنازه فرزندان انقلابیش. ولی تو عکسای نماز میتای قبلی اگه نگاه کنیم همیشه دور و برش مقامات هستن، رئیس جمهور و رئیس مجلس و قوه قضاییه اینا تو صف نماز. ولی تو نماز دیروز شما حتی تو صف نمازم دور ایشون فقط محافظ میدیدی که احاطه‌اش کرده بودن. حتی پزشکیان هم به عنوان رئیس جمهور جدید یه صحنه تلاش کرد بره به سمت ایشون یه ذره نزدیک‌تر بشه، یکی از محافظا انگار می‌خواست جلوشو بگیره که اون یکی بهش گفت
همایون ولش کن.
حالا یه جوری همین محافظا دور و بر ایشون رو می‌گیرن انگار مثلا اگه کسی بخواد حمله کنه به ایشون بروس لی بارم یه شب 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 نانچیکا می‌کشه میاد حمله ور میشه به سمتش. بابا نقطه زن عزیز من اگه بخواد بزنه یه جوری میزنه که شما تازه فردا صبحش میفهمید زده. سخت نگیرید انقدر، نفس عمیق بکشید، خودتونو شل کنید و امیدوار باشید اونا که کارشون نقطه زدن نقطه ها رو میزنن نزنن، وگرنه شما که نشون دادید از این کارا بلد نیستید وقتی پای رقیب قوی و قدر برسه. شل کن برادر، شل کن همو ببینه. آها آها آفرین، حالا بهتر شد. آفرین. چی داره میریزه؟ با اونوی اول سابق داره میریزه دوستان. آخه جمیل خانم علم الهدا که آخه حیوانکی بختش خیلی یار نبود که 8 سال با اونوی اول نظام بمونه و همسرش دوچار فرود سخت شد، تازه برگشته به میادین و توی یه مصاحبه گفته
به نظر میرسه شهید رئیسی هم جذابیت جهانیش به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی رو خوب معنا کرده. در طی این کمتر از 3 سال ایشون موفق شدن که یک نسخه عینی و جذاب و شیرین از جمهوری اسلامی رو به نمایش بگذارن و این چیزی بود که حتی اگر برخی نخواسته باشند ولی مردم با جان و دل درک کردن.
واقعا مردم با جان و دل که چه عرض کنم، من خودم یه سریا رو دیدم اصلا چیزش یعنی کف پاشون زخم شده بود بس که درک کرده بودن اینا رو. بعد جمیل خانم واقعا نظرته که شهید رئیسی جذابیت جهانی داشت؟ دیگه وقتشه به نظرم با این واقعیت کنار بیای هاش خانم که آن یار سفر کرده شما بین همین حزب الله لبنان و حماس و حوثی‌ها و کتائب نمیدونم چی و اینا جذابیت داشت. جذابیت جهانی سیخی چند آخه عزیز من، جذابیت ناهاری اگه بگی حالا یه چیزی
ما ناهارم دادن اینجا
یا مثلا جذابیت کلامیش هم خیلی خوب بود اون بزرگوار برای ما به خصوص، بس که همینجور دور رو گوهر بیرون میداد. شما هم خب دیگه کاروباری که نداری جمیل خانم با اون صورت و دیگه با اونوی اول سابقی بیش نیستی و سفرهای سالانه نیویورک و اینا هم که قطع شده دیگه، از اون مراسم هم نمیتونی بگیری یه سری خانم گشت ارشاد نپسند رو از خارج از کشور بیاری ازشون پذیرایی کنی بگی من با اونوی اول ایرانم. پس از وقت آزادت استفاده کن و به جاش برو مثلا یکم به خودت برس، کارهای تفریحی بکن، رشد شخصیت و نمیدونم از این حرفا، اصلا بشین زبان بخون یکم، اینجوری نشه ماجرا دوباره.
Before of all, excuse me for limited in speaking English speaching.
بعد میگین چرا هی داره میریزه؟ خب excuse me for speaking English limited. داره میریزه.
چی داره میریزه؟ اشکای حسرت من داره میریزه دوستان. چرا؟ چون بانوی راندها آن که پسرش در خارجه به سر میبرد و خودش در داخل دلها را به هم میدوخت، بانو انسیه خسعلی هم ریخت رفت دیگه دنبال کارش. یعنی دیگه نیست و دولت تا ما چند وقت یه بار برسیم خدمتش. از ایشون البته در این روزهای اخیر که داشت آتش خدمتش رو برطرف میکرد یه مصاحبه اومده بیرون که مصاحبه گر ازش میپرسه
یکی از مسائلی که توی دولت 13 مطرح بود بحث حجابان در مترو بود. خب وزیر محترم کشور همیشه اذعان داشت که آقا ما همچین حجابان نداریم، ولی ما شاهد هستیم که تو مترو میریم خب خیلی‌ها دارن تذکر میدن. به هم چیزی وجود داره یا نه؟
تا جایی که من میدونم نیروهای مردمی دارن که همچین برنامه‌هایی رو اداره میکنن. خیلی از نیروهای مردمی در بخش‌های مختلف، در جایی که در پارک‌ها، در محیط‌های مختلف.
پس چون نوع پوششون یکسانه، آدم احساس میکنه که هماهنگ شده هستن.
حالا این رو باید باز از وزارت کشور بپرسیم. تا جایی که من میدونم، البته ما خیلی تو جلسات حجاب وزارت کشور هم دعوتمون نمی‌کردن. بیشتر آقایون تصمیم می‌گرفتن برای خانم. معمولاً هیچ عضو خانمی نداشت. که ما یه چند بارم اعتراض کردیم است که یکی دو بار شدیم این جلسه تا آخر خانم را دعوت کردیم.
آخه حیوانکی، تو جلسه هم راش نمیدادن و شاکی هم هست. خب مثلا سوال من اینه که انسی جون، اگه شما میرفتی تو جلسه چی میشد اون وقت؟ یعنی مثلا اعتراض میکردی به برخورد با خانمای بیجاب، یا مثلا میگفتی از حقوق زنان باید دفاع کرد، یا بدتر از بقیه دستور بگیر و به بند میدادی؟ اون حجاب بانها که لباسشون شبیه هم دیگه هم هست، به نظر من دلیلش اینه که اینا مثلا یک گروه تلگرامی دارن این حجاب بانا، بعد صبح که میخوان لباس بپوشن بیان حجاب مردم رو ببانن، از هم میپرسن که خب بچه ها امروز چی بپوشیم؟ بعد نه اینکه خیلی پوششاشون هم متنوع، سعی میکنن شبیه هم باشن که کسی شک نکنه بهشون، یا مثلا یه روز چادرشون رو با دمپاییشون ست میکنن، یه روز هم با عینکشون مثلا. البته تو این مصاحبه بعدش مصاحبه کننده پیله میکنه به انسی خانم و در نهایت ایشون میگه کلن اون قضیه مرد و بین بودن و اینا یه حجاب بانها کنسله.
میتونم من کنم که وارد مترو نشن کسایی که بعد حجاب و بی حجاب هستن؟
چه کسانی؟
این کسایی که حجاب بان هستن. مشاهده هستیم که حالا تو فیلم هایی که پخش میشه جلیگی هست.
احتمالا میتونن، لابد مجوزی دارن که میان.
این مجوز رو قطعاً گرفتن. احتمالاً
مجوز گرفتن.
آها، اینا جدید اومده دوستان. نیروهای مردمی که مجوز دارن و به طور کاملاً خودجوش بدون اینکه هیچ پولی بگیرن، حقوقی بگیرن بابت این گیراشون، مجوز میگیرن میان تو مترو اعصاب ملت رو خرد میکنن و بعدم میرن خونه. نمیدونم والا، یا زبون فارسی انسی خانم ضعیفه یا ما فارسیمون نمیشه دیگه. بعد میگید چرا داری میریزی؟
یاش میخوام میریزم. دارم تو زده میریزه برام، میریزه برام، بازم خالی میشه، بازم میریزه برام، بچی عواصمون میخوام میریزه الان، بازم تو تا خط میگم میریزه پرام، میریزه برام، میریزه برام، بازم خالی میشه، بازم میریزه برام.
خب ساعت 11:24 به وقت تهران، 9:54 به وقت اروپای مرکزی و شهر پراک ما در خدمتون هستیم از طریق رادیو فردا و در برنامه کافه فردا، برنامه شما. عرضم به حضورتون که نمیدونم شما دوستان عزیز یادتون سریال خانه سبز رو، که چقدر سریال خاطره انگیزی بود، مرحوم زنده یاد خسرو شکیبایی بازی میکرد. ما حالا سریال خانه سبز هست، ما چی داریم؟ ما میز سبز داریم که میبینم مهدی رفته اونجا مستقر شده و میخواد با پریسا یه صحبتهای باحالی برام بکنه. بریم ببینیم چه خبر اونجا.
خب سلام مجدد، اومدم نشستم سر این میز سبزه، پریس صحبتی هم اینجا نشسته تا با همدیگه کمی گپ بزنیم. پریس سلام، چطوری؟
سلام،
خوبی؟ خیلی هوا گرمه، بذار من یه ذره آب بخورم از این بطریه.
تو بطری پلاستیکی؟
مگه چیه، بطری آب معدنیه دیگه.
خب متاسفانه مجبورم یه چیزایی بهت بگم که اصلا خوشحالت نمی کنه.
جدی؟
بله.
چی شده؟ آروم آروم میگو، یواش. اتفاقی افتاده؟
بله.
کسی چیزی شده؟
بله شده.
یا کسی چیزیش میشه؟
فکر کنم تو قراره یه چیزیت بشه، بخاطر اینکه خیلی دیدم توی این بطریای پلاستیکی آب معدنی میخوری. خب ببین، پایگاه داده های آکادمی ملی علوم آمریکا یه تحقیقی اخیراً انجام داده که نشون میده حدود 240,000 ذره پلاستیکی توی همین یه دونه بطری وجود داره.
تو همین بطری آب؟
بله.
خب
و شما اگر از شیر آب میل کنین یا تو انگلیسی هم بهش تاپ واتر میگن، اگه همونو مصرف بکنین خیلی ضررش برای شما کمتره.
یعنی این بطری های آب یا نوشیدنی هر چی هستش، نوشابه خانواده است، نمیدونم آب میوه است، هر چی که تو این بطری پلاستیکی میریزن
تازه امن‌ترینش آبه. حالا چیزای گازدار و چیزای اسیدی و اینا که دیگه بماند.
چی میشه که این اتفاقا میفته؟
ببین حتی حالا اینم بهت بگم شاید باورت نشه، حتی موقعی که شما داری در بطری رو وا میکنی اون استکاکی که ایجاد میشه باعث میشه ذرات ریز پلاستیک باز وارد آب بشن.
یعنی ما داریم آب پلاستیک میخوریم در
حقیقت. بله، شما فرض کن این آبا توی این کامیونایی که تردد میکنن و اینا رو جابجا میکنن، حرارت میخورن، تکون میخورن، حالا معلوم نیست مالکه آبم که تاریخ انقضاش خیلی مشخص نیست. و باید بهت بگم که تا قبل از این تحقیق خب همه میدونستن که یه ذرات ریز پلاستیکی توی این آبا وجود داره، ولی الان این تحقیق نشون داده که ذرات نانوپلاستیک در این بطری‌ها وجود داره که میتونه وارد خون انسان بشه، یعنی میتونه بخشی از وجود تو بشه و بهت آسیب بزنه. حتی خانمایی که بار دارن این ذرات میتونه وارد جنین بشه از طریق نوشیدن آب.
بعد این ذرات نانوپلاستیک اصلا چی هستن و چیکار میکنن با آدم؟
ببین پلاستیک در حالت عادی از خودش میتونه دوباره پلاستیک بیرون بده، یعنی مثلا فرض کنیم پلاستیک در مقابل حرارت تجزیه میشه. خب تجزیه منظور این نیست که حالا بازیافت میشه یا چه اتفاق براش میفته، در مقابل گرما پایدار نیست. این دقیقا فرق سیلیکون و پلاستیکه که حالا جلوتر بهش میرسیم که مردم چه بطریایی بتونن استفاده بکنن که بهتر باشه. اینا حل میشن دیگه، اینا وارد مواد غذایی، وارد آب، وارد هر چیزی که باهاشون در تماس باشه میشن.
ببین من رنگم پرید الان، نمیدونم چیکار بکنم. چیکار کنیم؟ آب شیر بخوریم؟ آب چیکار کنیم؟ الان خیلی استفاده میشه، همه فکر میکنن که این آبهای به اصطلاح معدنی که تو این بطری پلاستیکی خیلی سالم تر از آب شیره.
بستگی داره. ببین خب تو یه سری کشور آب شیر آب آشامیدنی نیست. خب مثلا من یادم توی ترکیه ما مجبور بودیم از این چی میگن به اینا، چند لیتری های آب،
هم نمیدونم چند لیتری های آب
از این چند لیتری های آب بخریم و استفاده بکنیم. همه چیش هم پلاستیک بود، خودش پلاستیک بود، این شیرش پلاستیک بود، همه چی پلاستیک بود. آب آشامیدنی نبود، ولی جایی که آب آشامیدنی وجود داره بهترین راه حل اینه که شما از شیر آب بنوشین.
بعدش حالا جایی که وجود نداره میخوایم بریم بیرون، نمیدونم این بر اونور چیکار بکنیم، میخوایم مثلا یه آبی با خودمون حمل بکنیم،
بدترین کار اینه که از همین بطری پلاستیک استفاده بکنین که من دیدم متاسفانه خیلی از اطرافیانم این کارو میکنن. بهترین کار اینه که از بطریای شیشه‌ای، بطریای استیل، بطریای تیتانیوم، من ندیدم تیتانیوم، نمیدونم دقیقاً کدوماست، ولی تیتانیوم و بطری های سیلیکونی استفاده کنیم.
فلزی یعنی همون قمقمه های قدیم سربازی آشخوری،
استیل ضد زنگ، اگر اونا هم استیل بود. آره من یادم نمیاد. آره. و سربازی نرفتم، اگر
من هم نرفتم ولی دیدم دست مردم. بعد سیلیکون چیه حالا؟
ببین سیلیکون خیلی شبیه پلاستیکه، یعنی همه فکر میکنن که پلاستیکه ولی نیست. سیلیکون در مقابل گرما و سرما مقاومه، به ریز پلاستیک تجزیه نمیشه. هم با دست میشه شست، هم تو ماشین ظرفشویی میشه شست. ولی حواستون باشه پلاستیک رو نباید داخل ماشین ظرفشویی بذارین، چون از خودش ریز پلاستیک تولید میکنه.
این اتفاق خیلی هم میفته، یعنی یه سری مثلا قاشق چنگال پلاستیکی داریم که یه بار مصرف هم نیست، یا حتی ظرفای پلاستیکی که توش غذا یه موقعی میذاریم که چقدر اون کار اشتباهی میتونه
خیلی
باشه،
کار اشتباهیه
که بذاریم توی مایکروویو مثلا غذا گرم بشه توی اون ظرف پلاستیکی.
ببین سیلیکون معمولا نرم تر از پلاستیکه، انعطاف پذیر تره. و یه چیز دیگه که از همه مهمتره، سیلیکون و شیشه بیشترین قابلیت رو دارن، اینه که مزه آب رو تغییر نمیدن. اصلا شما فرض کن تمام مزراتش رو شما میگی هممون میخوایم بریم یه جا بخوابیم، ولی این سیلیکون مزه آبم تغییر نمیده. یعنی شما میتونید لذت خوردن آب گوارا رو در شیشه و سیلیکون تجربه بکنید.
نوشابم همیشه شیشه ایش از همه خوشمزه تره، کوکاکولا مثلا.
بله.
بعد یه کار خیلی خیلی بدتر اینه که یه بطری پلاستیکی آب داشته باشیم، هی بخوایم صرفه جویی بکنیم در مصرف بطری، اینو هی بریم آبش کنیم از شیر.
اون که دیگه اینو خیلی
هی ببریم و بیاریم.
اون خیلی اشتباهه. و اگر که تو دیگه اینجا احتمالاً دیدی دیگه در این بطری پلاستیکی،
آره اینم یه داستانی ها، توی اروپا الان یک ماجرایی شده که این بطری های پلاستیکی، حالا چه آب معدنی، چه نوشابه، چه نوشیدنی های دیگه، این دراشون کامل باز نمیشه، یعنی شما نمیتونی این درو بکنی ازش دور بکنی یا کامل بازش بکنی، یه دسته ای یه شیمبیلکتوری داره اینجا که این بهش همیشه
آره
بسته.
این دره میمونه و موقعی آره. که داری آب میخوری همینجور تو صورت
آره.
این دره ردش همیجور. میمونه.
داستانش چیه؟ اولا که تو ایران من نمیدونم که این ماجرا هست یا نه، چون انگار که مصوبه اتحادیه اروپا است، اروپا داره این داستان انجام میشه. تجربه هاتون رو از ایران برامون بگید که آیا در ایران هم درهای پلاستیکی این بطری ها باز میشه کامل یا نمیشه؟ نه.
این بطری ها دو دلیل داره، یعنی تا جایی که من خوندم راجبش دو دلیل داره که این شکلی باز میشن و چسبیده میمونن. یکیش اینه که مردم وقتی دره رو باز میکنن، حالا اگر دستشون بیفته میگن ای خب کثیف شد ولش کن رهاش میکنن، یا وقتی که درشو باز میکنن دیگه میندازن اش یه جایی، و این کارو کردن تا اینکه شما این بطری ها رو در کنار درش با هم بندازی توی سطل زباله، چون دیگه کمتر اینجا آدمی میبینیم که بخواد کل اون بطری رو بندازه دور، بندازه رو زمین. یه دلیل دیگه اش هم اینه که پیشگیری بشه از چند بار استفاده کردن بطری های یک بار مصرف برای سلامت شهروندان. این بطری ها به هیچ عنوان نباید دوباره استفاده بشه و خب متاسفانه میبینیم که میشه در بعضی موارد.
من چی کار بکنم با این بطری آب و این آبی که توشه؟
به نظرم این آبشو بریز پای گلدون، اگه برای گل نمیدونم برای گلدون زرد.
اون بنده خدام نانو پلاستیک میره توی سیستم زندگیش دیگه، ولی حالا دیگه اب نداره دیگه.
حالا دیگه کاریه که شده، ولی از این به بعد دیگه این کار نکن.
چش بریم شیر آبو پیدا بکنیم، همون دستو بگیریم زیرش. قلوف قلوف آب بخوریم ازش. Clearly, there's a light flashing in my car. I don't know what it means. You know what I mean? Thought a new chaos, then I turned 18. Oh, it's kind of overwhelming, but hey, lemons make lemonade. Flowers bloom in the rain. Growing up is a pain, and it is what it is. Okay, it's not the end of the world. It goes like this. It is what it is, what it is, what it is, what it is. It is what it is, what it is, what it is, what it is. دوستان، یکی از خبرهایی که در این چند روزه توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد انتصاب آقای عارف به عنوان معاون اول رئیس جمهوری بود.
آخه حیف شد مهدی، دلمون خیلی برای آقای مخبر تنگ میشه. بله، بیاد برامون بله. یکم دولت دولت بکنه.
بله، جاشون خالیه واقعا، ولی آقای عارف هم ماشاءالله کم حاشیه نداشته در این یکی دو دهه اخیر. یکی از سوابق خیلی مهم ایشون هم گریه کردنش.
بله، موقعی که معظم رهبریشون داشت اون نماز جمعه معروفش تو سال 78 اینا رو میگفت.
من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم.
اونجا آقای عارف داره چنگ میزنه خودش رو گریه میکنه.
بله 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 بله. منم داره احساساتم برانگیخته میشه ولی کنترل میکنم.
اندک آبروی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید.
من اون صدای آقای عارف بودم پشتش گریه میکردش.
آخه آقای عارف.
بله. آخه. همونجور که گفتم دیگه، یکی از کسایی که داشون پایین زار میزد آقای عارف.
بله، زار زن خوبی بوده ایشون، ولی آقای عارف یه مدت خیلی هم علاقمند بود رئیس جمهور بشه که خب نشد. بعدم که رفت مجلس،
اونجا هم خیلی دوست داشت که رئیس مجلس بشه که به صد علی لاریجانی خورد و این یکی آرزوش هم نشد که بشه.
البته تو مجلس رئیس فراکسیون امید بود ایشون و خیلی هم معروف بود به این که تو اون دوره از صندلی‌های مجلس صدا در میومد، ولی از عارف تو بگو حتی صدای نفس کشیدنش هم در نمیومد. مشون
آقازاده‌شون توی همون دوره در مورد سکوت تمام نشدنی آقای عارف، یعنی باباش، اینجوری توضیح داده بود.
سکوت آقای دکتر، ببینید یه نکته وجود داره. چقدر این حرف زدن هایی که تا حالا اتفاق افتاده به نفع مردم بوده؟ آیا قراره همه نقش یکسان ایفا کنن؟ بعدش هم بالاخره مجلس نوبت داره. آقای دکتر نوبته، نطقش فکر میکنم 200مه. خب آقای دکتری که همیشه مقید به قانون بوده مثلا بره بگه آقا شما زودتر، من خودم زودتر سخنرانی کنم، خب نوبتش نشد.
اینا تو خونه هم یعنی به باباشون میگن آی دکتر، مثلا سر سفره میگن مثلا آی دکتر بی زحمت اون نمکدون رو بده به خانم دکتر، بعد اون رد کنه به آی مهندس تا برسه به من.
والا چی بگم، بعدش این همه سال ایشون تو مجلس بود هیچ وقت نوبتش نشد حرف بزنه. یعنی
خیلی عجیبه به هر حال اینقدر سکوت، و اصلا آقای عارف پدر سکوت ایران بود در اون زمان. مدی خود این آقازاده که صداشونو شنید، همین آقازاده آقای عارف هم ماشاءالله خیلی حاشیه داشت اون زمان.
بله اصلا خود این آقا بود که اون اصطلاح ژن خوب رو وارد ادبیات سیاسی ایران کرد.
بالاخره این خونه میاد میرسه، شما همینجوری که بالاخره یه نفر نمیتونه ادعا بکنه من اصل و نسب دارم. ما افتخار میکنم به این که بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از دو تا خونه خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده.
عجب.
بله آقای حمیدرضا عارف پسر باباش که ماشاءالله یه مقدار زیادی حاشیه است، یه فامیلی عارف هم زدن تنگش.
میگن حمیدرضا جون وقتی که بابا جونش وزیر ارتباطات بوده در سن 24 سالگی تونست پای شرکت MTN آفریقای جنوبی رو به ایران باز کنه.
باریکلا حمیدرضا، باریکلا، چی کارا بلد بوده تو 24 سالگی.
دقیقاً. بعد ما تو 24 سالگی سوال این بود که ملخ‌ها وقتی تشنه‌شون میشه چی کار میکنن؟
چی کار میکنن؟
من اصلا برای همین رفتم دامپزشکی خوندم دیگه مهدی.
خب پس جواب این سوالو فهمیدی، الانم میخوای که با ما در میون بذاری؟
نه والا، رسیدیم تا سر ملخ‌ها، درسمون تموم شد، الانم هم من همین سوالو دارم.
خسته نباشی شما واقعا. جلال میگم که کاش به جای این عارف اون عارف میشد. ما با نوال رئیس جمهور.
کدوم عارف؟
عارف خواننده.
آها آخه خیلی باحال میشد که.
فکر کنم ما با نوالمون میومد برامون میخوند. کی بهتر از تو، کی بهتری؟
کی بهتر از تو، که بهترینی؟ تو ماه زیبای روی زمینی، تو قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی. حتی بدیهات بخشیدنی بود، شرم تو چشمات بوسیدنی بود، همه حواست جامونه پیشم، من بکم از تو راضی نمیشم.
الو سلام، آزادم، مشتری پروپا قرص کافه، نوکر همتون. مبارک باشه 50 برنامتون. فقط یه مشکلی هستش در این وسط که شما با نمکی من بی نمک، هیچی ندارم بگم. فقط خیلی برنامه‌تون خوبه، دوستتون دارم.
ای جانم پنجاهمی که نرسیدیم هنوز، ان شاء الله برسیم، به زودی میرسیم، به زودی که نه ولی میرسیم به هر حال.
با تاریخ
آره این دوشنبه که میاد مهدی، خب پنجاهمین یعنی 15 مرداد پنجاهمین اپیزود و یک سالگی شوخی با تاریخ و
دوستمون جلال.
آره قاطی کرده بودم ولی دمتون گرم، مرسی از محبتتون، مرسی از لطفتون و بمونیم برامون.
خب چیکار کنیم الان؟ بریم سراغ شهرام، میخوادش که برامون
پیجش کنم دوباره.
پیجش کن
دکتر ابراهیمی میز ترانه،
شهرام ابراهیمی نغمه سر کن
دکتر.
گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس.
سلام و وقت بخیر به همراهان میز ترانه. همین چند روز پیش بود که شروین حاجی پور خواننده ترانه اعتراضی برایه از طریق صفحات مجازیش اعلام کرد که حکم 3 سال و 8 ماه حبسی که دادگاه علیه او صادر کرده بود توی دادگاه تجدید نظر هم تایید شده. شروین گفت:
چه جوری من باید نقد می‌کردم شرایط رو؟ مگه مسالمت آمیزتر و مدنی‌تر از برای اصلا میشه که نقد کرد؟ و اتهام من تحریک مردم برای کشتار و جنگ، کدوم بند این شعر، کدوم مصرع شما رو تحریک میکنه که بری یه نفر دیگر رو بکشی؟ واقعا
همینجا برای شروین و همه جوانان با استعداد کشورمون آرزوی زندگی آزاد و موفقیت میکنیم. اما همین موضوع باعث شد که سر میز ترانه امروز به یکی از اولین تصنیف‌های اعتراضی که از سحر مرغ سحر برآمده بپردازیم و چند تا از بازخوانی‌های این ترانه رو با هم بشنویم. شاعر این تصنیف ملک و شعرا بهاره، کسی که خزان سیاسی زمان خودش رو از طریق سرودن این ترانه با ناله بلبل هزار آوای سحرخیز گره زده. محمد تقی بهار، ملقب به ملک و شعرا و متخلص به بهار، شعر مرغ سحر رو در دوره‌ای سرود که جنبش مشروطه ایران پایان یافته بود. آهنگساز این قطعه مرتضی نیداوود، استاد موسیقی اصیل ایرانیه که گفته میشه شهرتش رو مدیون این قطعه است. اما وقتی میخوایم در مورد اولین خواننده این اثر صحبت کنیم، با روایت‌های مختلف و متفاوتی مواجه میشیم. یک روایت اولین خواننده ترانه مرغ سحر رو ایران و دوله ملقب به هلن و محل اجراش رو باغ سهم و دوله میدونه و روایتی دیگه خواننده این اثر رو جلال الدین تاج اصفهانی میدونه. با این وجود اولین آواز ضبط شده این اثر بر صفحه گرامافون با صدای ملوک زرابی روانه بازار شد. شوربختانه از اولین اجرای این اثر نسخه با کیفیتی وجود نداره و به همین دلیل اولین بازخوانی این قطعه فاخر اعتراضی رو که با هم میشنویم اجرایی از خانم هنگامه اخوان با همراهی کامکار و بیژن لطفی. این توضیح رو بدم که این اجرا نزدیکترین اجرا به اولین اجرای ضبط شده این تصنیفه با یک تغییر در شعر که به دلیل اوضاع سیاسی اوایل دهه 50 صورت گرفته، جایی که سازندگان اثر ترجیح دادن توی شعر خاک توده رو به خاک تیره تبدیل کنند.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفس را بر شکن و زیر و زبر.
تصنیف در طول تاریخ بارها بازخوانی شده و هر هنرمندی سعی کرده نسخه خودشو از این کار درخشان ارائه بده. یکی از مشهورترین بازخوانی های مرغ سحر رو محمد رضا شجریان خوانده. صدای احساسی و بی‌نظیر آقای شجریان در این اجرا باعث شده تا اون رو به یکی از محبوب ترین آثار موسیقی ایرانی تبدیل کنه و تصویر زیبا و دلنشینی از اونو در ذهن مخاطبانش بسازه.
بلبل پر بست ز کنج قفس در آ، نغمه آزادی نوع بشر سر آ، و از نفسی عرصه این خاک تو در آ پر شرر کن.
بشنویم بازخوانی این اثر رو با سبکی متفاوت از فرهاد مهراد، خواننده مشهور ایرانی که حتی سابقه همکاری با گروه بلک کت رو در سالهای قبل از انقلاب 57 داشت.
نوبهار است، گل به بار است، ابر چشمم جال بار است، این قفس چون دلم تنگ و تار است، شعل فکن بر قفس آه آتشین، دست طبیعت گل عمر مرا مچین، جان به عاشق نگه تازه گل از این بیشتر کن، بیشتر کن، بیشتر کن. مرغ بیدل شرح هجران، مختصر مختصر کن.
در اواسط دهه 70 سریالی به نام این خانه دوره است از شبکه دوم سیما پخش می شد که بازیگران معروف اون زمان توش بازی می کردن. این سریال اتفاقات و ماجراهای یک آسایشگاه سالمندان رو روایت می کرد و تیتراژ پایانیش هم تصنیف مرغ سحر بود. در اون سالها شاید بشه گفت تیتراژ پایانی این سریال مرغ سحر رو دوباره در جامعه ایرانی مطرح کرد. بشنویم این تصنیف رو با صدای جعفر بزرگی، یکی از بازیگران سریال این خانه دور است.
مرغ سحر نال سحر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفص را بر شکن و روز بر کن.
به طور کلی مرغ سحر فراتر از یک تصنیف عاشقانه است. این اثر نمایانگر آرزوها، امیدها و تمام تلاشهای انسان برای جستجوی آزادی و زیبایی هاست. هر بار که این تصنیف رو میشنویم، یادآور خاطرات و احساسات عمیق انسانیه که در نغمه هاش نهفته است. خوانندگان زیادی این ترانه رو بازخوانی کردند که از بین اونها میشه به قمرالملوک وزیری، گوگوش، همایون شجریان، شکیلا، هوشمند عقیلی، هیدو هیدری و هنرمندان متعدد دیگه ای اشاره کرد. در آخر بشنویم تصنیف مرغ سحر رو با صدای سعید مدرس.
عمر حقیقت به سحر شد، عهد و وفا بی سمر شد، ناله عاشق ناز معشوق، هر دو دروغ و بی اثر شد، ظلم ظالم جور سیار آشیانم داده بر با، ای خدا ای فلک ای طبیعت، شام سیاه آتشی دست طبیعت گل عمر مرا مچی.
بله، خب دوستان، یکی از مشکلات مهم مردم در ایران شوربختانه مشکل تهیه داروه.
بله، چیزی که از نظر مسئولین البته همش زیر سر دشمنانه و به خاطر تحریم‌های ظالمانه و اینا اتفاق افتاده.
البته طبق آمارهای دولتی مقامات میگن که هر سال اینا تونستن 1% تولید داخلی دارو رو افزایش بدن و مدعی شدن که اگه مثلا تو سال 1400 ایران توان تولید 97% داروی کشور رو به صورت تولید داخلی داشته، ولی حالا این عدد به چقدر رسیده؟ 99%.
یعنی 99% داروها رو اینا خودشون تولید میکنن. پس مشکل چیه؟
مشکل اینه که کف جامعه مردم واقعا چنین چیزی رو احساس نمیکنن.
بله، مثلا یکی از هموطنانمون که همسرش مبتلا به سرطانه، به همکارای ما در رادیو فردا گفته که ایشون یه دارو رو ظرف یک ماه با قیمت‌های 5, 15 و 27 میلیون تومان خرید کرده.
اگه دارو انقدر فراوونه، پس این چه بازیه که مردم درگیرشن؟
چی بگم والا. بعد حالا یکی دیگه از مشکلات اینه که اینا اومدن واردات داروهایی رو که در داخل تولید میشه رو ممنوع کردن.
بعد یه مشکل دیگه هم اینه که یه سری از این داروهای داخلی اصلا کیفیت خوبی ندارن و اثرگذاری ندارن و نمیکنن.
بله، و مثلا یه آقای دکتر داروسازی هم بازم به همکارای ما تو رادیو فردا گفته که مورد داشتن که با مصرف داروی خارجی بیمار ظرف 1 هفته تا 10 روز آثار بهبود و التیام رو دیده در خودش، در حالی که برای همین بیماری داروی داخلی مصرف کرده بیمار و 1 ماه طول کشیده تا اثر کنه.
مشکل بزرگتر ولی الان اینه که دیگه نیازی نیست که برای خرید داروهای قاچاق و نایاب فقط پاشی بری کجا؟ ناصرخسرو.
بله، داروخانه‌های غیرقانونی الان توی تلگرام و اینستاگرام برقرارن.
مثلا یه آقایی با همکارای ما صحبت کرده که 9 تا از فلان آمپول آمریکایی رو جای طلب لبش از یکی گرفته و حالا آگهی گذاشته که اونا رو بفروشه.
بله، ایشون آمپولا رو توی یخچال خونش هم نگهداری میکنه و هر کدوم رو هم 3,600,000 تومان میفروشه به مشتری.
یا مثلا یکی دیگه همین آمپول رو 3,700,000 تومان میفروشه و میگه که اگه همین آمپول رو بخوای بری از کلینیک و داروخانه بخری، اگه پیدا بشه 13-14 میلیون تومان پاد در میاد.
بعد عجیبتر این که خیلی از داروخانه ها هم به مردم میگن اگه فلان داروی خارجی رو میخوای باید پولشو پیش بدی، بری چند هفته بعد بیای دارو تو تحویل بگیری.
و خیلی از مشتریای ثابت داروها میگن که به محض اینکه دارویی وارداتش ممنوع میشه، دلالا اونو وارد میکنن و چند برابر قیمت به مردم میفروشن.
حالا تو چنین وضعی بازم مسئولین میگن 99% داروها رو میتونن تو کشور تولید کنن،
همونطور که مثلا واکسن کرونا تولید کرد.
واکسن کرونا که نبود، اونا فکر کنم گلاب ریخته بودن توش. مهدی
چی بگم والا، کاری که از دست ما برمیاد اینه که امیدوار باشیم هیچ هموطنی بیمار نشه، چون واقعا سیاست‌های درمانی و دارویی توی ایران خیلی وضعش داغونه.
داغون واسه یه دقیقه شه آقا،
واسه یه سال.
اصلا بگو یه سال.
نداری. بله، مهدی بلند شد، جلال نمیدونم بلند شد کجا رفت، ولی مهدی هم بلند شد رفت، منو تنها گذاشتن، رفت اونجا سر میز تکنولوژی با فرید. ببینیم باز دوباره
منم اینجا هستم.
بله بله، ولی بقیه نیستن، رفتن میزای این ور اون ور. بریم ببینیم مهدی و فرید قراره راجبه چه چیز جدیدی که دوباره ساخته شده برامون بگن.
خب اومدم سر میز تکنولوژی. فرید سلام.
درود بر تو.
خوبی؟ سلامتی؟
بله عالی. چه هوای زیبایی. آره
اینجا گوشی تو نگرفتن چک کنن؟
اینجا از این کارو نمیکنم، کار ایران میکنه.
خب چیه این داستان؟ من توی توییتر دیدم در این یه هفته اخیر که بعضیا نوشته بودن که گوشی‌های موبایل و پلیس میادش توی متروها چک میکنه، و بعضی‌ها نوشته بودن راجب گوشی‌های رجیستر نشده است و اینکه پلیس دنبال اینه که
ببین. آره تو که حالا توییتر داری و من توییتری نیستم، خودت بیشتر می‌بینی چی میگن آدما، ولی من توی مثلا سوشال مدیا خودم اینستاگرام طرف اون طرف دیدم و خبر رو خوندم، اینجوری بوده که میگفتن گوشتو بده ببینیم مثلا چیه، چه خبره، چیه نازه، ببین چک میکنن. این کد IMEI هست که رجیستر می‌کنه، همه موبایل‌ها دارن دیگه. آره. چیزی می‌زنیم بعد اونا میان گویا میگفتن که چک بکن ببینیم رجیستر شده نشده. من خودم تیتر خبر رو که خوندم گفتم احتمالا میخوام مثلا به آیفون 14-15 که مردم الان دارن دیگه. آره. ولی خب رجیسترش نمیکنه، همه تو جیبشون دارن، دوتا موبایل دارن، مثلا یه آیفون 12 داره، یه سامسونگی داره، یه 14-15 هم داره.
موقت میشه کاری کرد که استفاده بشه، یعنی اون قفلش میشکنن، آنلاکش میکنن، موقتیه.
آره. ولی شاید هم دارن دنبال آدمایی میگردن که این کارا رو میکنن دیگه.
ولی
چه جوری دوست
به صورت رسمی حرفی که زدن، البته پلیس اصلا نظر رسمی نکرده، شهرداری و مترو تهران گفته بود که این ماجرا یک داستان دیگه ای داره، نیروهای انتظامی و پلیس دنبال گوشی‌های مسروقن.
خب آره، ولی دیگه الان توی دوره زندگی می‌کنیم، اساتیدم که استاد ترک کردن و پیدا کردن آدمان از روی آنتن که بتونه بررسی کنه کدوم موبایل به کدوم آنتن وصل شده میتونه بفهمه که گوشی که دزدیدن مثلا به کجا میتونه وصل شده باشه؟ نه
خیلی پیچیده میشه ماجرا
دیگه، به چیز نیست، بهتر از این نیست که آدم
رو خیلی ها هستن که میان تو همین توییتر و فضای مجازی مینویسن که داشتم من میخوندم که یه خانومی نوشته بود که گوشیمو دزدیدن، بعد من رفتم نمیدونم تعقیب کردم چیکار کردم فهمیدم که گوشی کجاست، دزدیده کجاست، فلان کجاست، چند تا کلانتری رفته بود، اون گفته بود حوزه ما نیست، اون گفته بودن فلان، آخر یکی رو پیدا کرد گفت خانم ما وقت نداریم برای دنبال این چیزا بیا.
حالا شما هم اگر شنونده هم اگر قصه های اینطوری، قصه که نه در حقیقت تجربه‌ای دارن راجع به اینکه گوشیشون گم شده یا مثلا رفتن میدونستن، چون میشه الان ترک کرد دیگه، میتونیم مثلا حالا ما که توی فایند مای آیفون مثلا میزنی میگه که گوشیم اونجاست، میری دنبالش ولی مثلا میبینید که یه فروشگاه موبایلیه. خب الان چی میخوای بگی به طرف؟ بگی آقا من گوشیمو دزدیدن، شما داری گوشی دزدیده شده من میفروشی؟ میدونی بعد یک
توی اندروید هم فایند مای دیوایس داره.
نایس.
بعد گوشی که میدوزن و میخوام بفروشن چه جوری اینو قابل استفادهش میکنن؟ حالا مثلا آیفون رو
یه جوری هم با من حرف میزنی که من دوزدم. این گوشی رو چی کار میکنی فرید جان؟
اینا که
ببین من فکر میکنم که خب تو ایران به خاطر اینکه نمیشم کاریش کرد در حقیقت به صورت رسمی رجیستر نشده دیگه.
آره
یه جوری یه کاری میکنن که حداقل تو ایران جواب بده، ولی مثلا من میدونم توی اروپا گوشی دزدیده میشه، استفاده ای از آیفون طرف نمیتونه بکنه، صرفا برای قطعاتش گوشی همینجوری آره میبره یا مثلا تو خونه باشه
از یدکیش استفاده،
از یدکیش استفاده کنه یا نهایتا یا آفلاین باشه باشه MP3 پخش.
خیلی خوب دیگه چه خبر
دیگه؟ آها چی میخواستم بگم، هفته پیش راجع به اون رینگ سامسونگ،
دو هفته پیش
بود
نمیدونم زمان زود میگذره،
عمر ماست اینجوری آره. میگذره. خلاصه که الان یک گجت جدیدی اومده اسمش هست دوست،
خب
The Friend، بعد هیچ این آویزون میکنی
به کجا؟
به گردنت. خب
گردنبند
نگفتم اینو؟
نه
آخه خب یه گردنبندیه، اینو آویزون میکنه، این حواسش به تو هست ولی صدایی هم ازش در نمیاد.
بعد شکلش چجوریه؟ مثلا یه شکل تزئینی خوشگله؟
آره یه چیز گردیه به اندازه مثلا ارتگ دیدی مال دیوایس های اپل که مثلا میذاری توی کیف پولت که بتونی پیداش کنی کیف پولت کجاست.
بله بله.
یه چیز دایره مانند اندازه یه سکه که آویزونش میکنه. خلاصه
رنگ‌بندی های مختلف،
رنگ‌بندی هم داره، رنگ‌بندی‌ها شبیه اون مکای قدیمه نسل یکی که حالا سازندش میگه شانسکی اینطوری شده، ما از قصد نخواستیم کار بکنیم. حالا در هر صورت اینا رو آویزون میکنی روی گردنت و این حواسش هست که داره چه اتفاقی برای تو میفته. مثلا حالا توی تبلیغش داشتم میدیدم که طرف داره با پلی‌استیشن اینو بازی میکنه، داره فوش میده که آره مثلا اینجا رو گند زدم اینا، و این بهش یه تکست میزنه رو گوشیش دلینگ، میاد میگه که آره دیگه داری سوتی میدی حواست جمع کن، مثلا حواسش هست که داره بازی میکنه یا مثلا میره یه قراری میذاره یه جایی
ولی حرف نمیزنه،
حرف نمیزنه، تکست میزنه بهت. آره
فکر میکنم بیاد به اونجا هم برسه،
احتمالاً آره به اونجا هم میرسه، ولی سازندش میگه که حالا سازندش هم به جالبه بدونیم کیه. موقع کووید که بود یه آقایی هست به اسم آقای اسکیفمان، 2019-20 اینا که بود و کووید را افتاده بود، نمیدونم یادت هست یا نه، یه آقایی شروع کرد یه وبسایتی درست کردن که آمار کسایی که مبتلان توی کشورهای مختلف میداد که بهش جایزه هم دادن که تو چقدر مثلا آدم حواس جمعی هستی اومدی همچین کاری کردی.
بعدم زیاد شد از این.
آره بعدش هم که دیگه زیاد شد. خلاصه همون آقاه اومده یه دیوایسی درست کرده که میگه که من مثلا احساس تنهایی داشتم، احساس کردم که دیگه پروداکتیویتی و انقدر مثلا کار درست کردن و تولید محتوا کردن اینا دیگه بسه، من احتیاج به یک همدم دارم، در حقیقت یک کسی که همراه هم باشه، و میگه که نمیخواستم من فقط یه دوست باشه، خواهم که این بهترین دوستم باشه دیگه. هیچ اینو درست کرده و مثلا بعد از یک مصاحبه ای هم که داشته اصلا اینم دوباره بهش اومده گفته که آقایی که باش مصاحبه میکرده میگه الان که گردنت بود راجع به این صحبت که با من کرد نظری هم داره، بعد برش دلینگ یه تکست میاد که دمت گرم عجب مصاحبه کردی. آره
کار دیگه هم میکنه مثلا گالکسی رینگز و...
نه بیشتر همراه روحیته.
آها.
آره
بعدم چتیه تکست
میده. آره تکست میده بهت،
خیلی
یه لانگ دیستنسی داری که خیلی بهت نزدیکه.
آره مرسی فرید، آره دمت گرم، مرسی آره. ازت قربونه.
نمیخوای بخری نگم چند
آخرش
100 دلار. آره از ژانویه 2025 هم میاد تو بازار دیگه. حالا اومد میندازم میام همینجا ببینیم چی میگه.
آره واقعا آره دمت گرم. آره.
قربانت.
چند تا از اون گوشی ها بفروشی میتونی از این بگیری؟
این غلبی شاخدوم به راز و بیغواره یه دوست با مرامه نگام کنه چپ کسی قط میزنه اساسی بدجور هوامو داره این خرس چاق و گنده با پیره